صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی. این برنامه کاری از دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری با اجرای سیروان قادری. صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی هر هفته چهارشنبه‌ها ساعت 11 شب به وقت تهران از رادیو 24 ساعته برای یک دنیای بهتر پخش می‌شود. تکرار این برنامه‌ها پنجشنبه‌ها ساعت 7 بامداد و 3 بعد از ظهر به وقت تهران از همین رادیو پخش می‌شود. مشخصات رادیو ماهواره‌ای برای یک دنیای بهتر به این قرار است: تلستار 12، ترانسپاندر 10، هوریزونتال QPSK 2.3، سیمبل ریت 19279. همچنین شما می توانید در سایت اینترنتی رادیو برای دنیای بهتر به آدرس www.wupradio.org شنونده این برنامه ها باشید.
سیروان قادری هستم و شما شنونده 13 برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی هستین. من به همراه مجموعه همکارانم در رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی هر چهارشنبه شب رأس ساعت 11 به وقت تهران و به مدت 1.5 ساعت این برنامه ها رو ارائه خواهیم داد. در این برنامه ها سعی می کنیم تا شما رو در جریان آخرین تحولات، اخبار و اتفاقات پناهندگی در نقاط مختلف جهان قرار بدیم. تلاش می‌کنیم تا با متخصصین عرصه پناهندگی به بحث و گفتگو بنشینیم و سوالات عمومی، رایج و یا سوالاتی که شما برای ما ارسال کنید رو با اونها در میون بذاریم. همچنین از تحلیلگرهای سیاسی اوضاع پناهندگی نیز دعوت می‌کنیم و با اونها در خصوص موضوعات مختلف پناهندگی در کشورهای مختلف صحبت می‌کنیم. بار دیگر آدرس های تماس با برنامه دفتر دفاع از حقوق پناهندگی رو براتون میخونم. شما میتونین از طریق ایمیل من sirvan_qadri@yahoo.com یا جستجوی نام من در فیسبوک و یا از طریق شماره تلفن 2044-7575-43-12-72-6 و یا آدرس ایمیل های رادیو برای یک دنیای بهتر wup1917@mail.com و info@wupradio.org با ما در ارتباط باشید. بر خط برنامه‌های امشب چهارشنبه 8 دسامبر 2010 برابر با 17 آذر ماه 1389.
نخست اخبار پناهندگی هفته از جمال ارجنگ. پناهجویان در نیده، نوشهیر و کایسری ترکیه حاضر به برگزاری نشست با سازمان ملل نشدند. در مصاحبه با سیامند سید رحمانی از مسئولین دفتر دفاع از حقوق پناهندگی در ترکیه. آخرین اخبار تحصن در کردستان عراق در مصاحبه با پناهجویان متحصن در این کشور. اعتراض علیه حضور منوچهر متکی در یونان، راه اندازی دفتر کمیته پناهندگان سیاسی ایران در یونان و اخبار دیگر از یونان در مصاحبه با ریبوار قبادی از مسئولین کمیته پناهندگان سیاسی ایران در یونان. و در نهایت مصاحبه با مجید پستانچی از اعضای کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری. معضل پناهندگی سیاسی است، باید پاسخ سیاسی بگیرد.
شکنی افتاب میرویان، چراغ میکشی و ماهتاب میرویان، ستاره میشکنی افتاب میرویان. گلوی گل چه فشاری به پنجه بیداد، گلوی گل چه فشاری به پنجه بیداد، که یک بهار گل از این گلاب میرویان، که یک بهار گل از این گلاب میرویان. تازیان چه بندی خروش دریا را، خروش دریا را، تازیان چه بندی خروش دریا را، خروش دریا را. بیگوه موز هر قصده آمی، بیگوه موز هر قصده آمی، بیگوه موز هر قصده آمی.
در راه آزادی و برابری جز زنجیرهایمان چیزی برای از دست دادن نداریم، یا سوسیالیسم یا بربریت.
جمال ارژنگ هستیم و خبرهای پناهندگی در هفته‌ای که گذشت.
با سلام به شما سیروان عزیز و شنوندگان عزیز رادیوی دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، خبرهایی که این هفته به دستمون رسیده، من میخوام از ترکیه شروع کنم. پناهجویان ایرانی در ترکیه همبستگی و حمایت خود رو با دانشجویان مبارز و آزادی خواه در خصوص اعتراضات 16 آذر اعلام کردند و همچنین این پناهندگان اعلام کردند که ما جزئی از انسانهای آزادی خواه و برابری طلبی بودیم که توسط جمهوری اسلامی سرکوب شدیم، تحت تعقیب قرار گرفتیم و همکنون در تعبید هستیم. در شهر نوشهیر با کایسری ترکیه که هیئتی از نمایندگان یو این برای به اصطلاح بررسی و مشکلات پناهندگان به این شهرها رفته بود، توسط پناهندگان که در این دو شهر تجمع کرده بودند بایکوت و پناهندگان دست به اعتراض بر علیه نمایندگان یو این زدند و سالن جلسات سازمان ملل متحد در این دو شهر رو ترک کردند و خواسته هایی داشتن که تا کنون یو این به اونها جوابگو نبوده و همچنین اعلام کردن که شما بازجوهایی هستید که به دلایل غیر منطقی و غیر اصولی سالهاست ماها رو پشت این میله های سازمانتون نگه داشتید و پایه ترین حقوق انسانی ما که حق زندگی است، یک زندگی بدون خطر، شما زیر پا میگذارید و با این به اصطلاح شعارها از سالن خارج شدن و جلسه نمایندگان سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ترکیه در این دو شهر رو ترک کردن. خبر دیگری هست از کشور سوئد. در کشور سوئد دو مرد همجنسگرای افغانی که قبلا هر دوی آنها از طرف اداره مهاجرت سوئد رد شده بودند، از طریق دادگاه تجدید نظر دادگاه مهاجرتی سوئد موفق به کسب پناهندگی شدند در این کشور. ما از اینجا به هر دوی این دو انسان تبریک میگیم و امیدواریم که از این بعد زندگی آرومی رو در پیش داشته باشند. خبر دیگری از ترکیه به دستمون رسیده این هست که شخصی پناهنده که ایشون نخواستن اسمشون رو بیاریم، جهت تجمع و اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران با پلیس ترکیه مراجعه میکنن که با تهدید دیپورت به ایران روبرو میشن. خبر دیگری از یونان، شهر آتن هست. در شهر آتن تجمع اعتراضی کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی در یونان و اعتراض به سفر منوچهر متکی نماینده جمهوری اسلامی در یونان و ملاقات وی با نخست وزیر جورج پاپاندرئو در مقابل کاخ نخست وزیری و مجلس یونان هستش. امیدواریم که در هفته آینده خبرهای بهتر و بهتری داشته باشیم از مبارزات پناهندگان در جهت احقاق حقوق جهان شمولش.
سپاسگزار از جمال ارژنگ، تنظیم کننده اخبار پناهندگی این هفته. بنابر اخبار رسیده به دبیرخانه دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، از مدتی قبل نمایندگان سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ترکیه به شهرهای مختلف ترکیه سفر کرده تا از نزدیک با مشکلات و معضلات پناهجویان آشنا شود و مشکلات آنها را حل بکند. به نابر گزارشی که به دست ما رسیده، پناهجویان در شهرهای نوشهیر، نیده و کایسری محل جلسه با سازمان ملل رو به بهانه اعتراض ترک کردند. به همین مناسبت با سیامند سید رحمانی از کادرهای حزب اتحاد کمونیسم کارگری و مسئولین دفتر دفاع از حقوق پناهندگی در ترکیه مصاحبه می‌کنیم و اوضاع و احوال این جلسات رو مورد بررسی قرار میدیم. سیامند گرامی، به برنامه ما خیلی خوش اومدین. لطفاً برای ما و شنونده هامون توضیح بدین که چه اتفاقی در این جلسات افتاده و اصولا هدف سازمان ملل از برگزاری این جلسات چیست؟
مرسی و سلام میکنم به شما و همکارانتون در رادیو دفتر دفاع از حقوق پناهندگی. طبق آخرین خبرهای رسیده، در چند روز گذشته نمایندگان سازمان ملل به شهرهایی مثل نوشهیر و نیده و کایسری سفر کرده بودند و تشکیل یک جلسه داده بودند با پناهجویان تا حول مسائل و مشکلاتی که پناهجویان دارن صحبت بکنن و رسیدگی به وضعیت اونا بکنن، که در هر سه این شهر اکثریت پناهجویان فرستادهای سازمان ملل رو تحریم کردن و اکثریت سالن اجتماع رو ترک کردن و اعتراض این پناهجویان نسبت به رسیدگی سازمان ملل به وضعیت اونها و فرمالیته بودن این جلسه برای توجیه قوانین ضد پناهندگی سازمان ملل در ترکیه بود.
شما فکر میکنین سازمان ملل و نماینده های ارسالیش به شهرهای مختلف در این جلسات دنبال چی هستن؟ آیا واقعا میخوان مشکل پناهجویان رو حل بکنن و یا سیاست دیگه‌ای پشت این حرکتشون هست؟
سازمان ملل دو موضوع رو در این جلسات دنبال کرد. یکی این که به طبق روال همیشگی سازمان ملل هر سال به این شهرها سفر میکنه و با توجیه کردن قوانینی که داره و رسیدگی هایی که میکنه به وضعیت این پناهجویان و گرفتن آمار و فرستادن این آمار به سازمان های بالاتر سعی در توجیه اشتباهات خودش داره و از طرف دیگه در چند ماه گذشته در ترکیه پناهجویان شهرهای مختلف تشکیل جلسات دادن و متشکل شدن و شوراهای خودشون رو انتخاب کردن و منسجمتر برای احقاق حقوقشون مبارزه کردن، که من فکر میکنم سازمان ملل یکی از اهدافش برای خونسا کردن این اقدامات میتونست باشه. جلسه‌ای که در کایسری صورت گرفت روز دوشنبه صبح در ساختمان آسام نمایندگان سازمان ملل به همراه نمایندگان دفتر آسام از آنکارا اومده بودن که حول همون رسیدگی به وضعیت پناهجویان جمع شده بودن، که اکثریت این پناهجویان این جلسه رو تحریم کردن و دلیلشون هم این بود که سازمان ملل با این شیوه رسیدگی نمیتونه کمکی به اونها بکنه و در طی سالیان گذشته هم همین روند رو تکرار کرده و بارها سفر کرده و هیچ جوابی به این پناهجویان داده نشده و پناهجویان در طی جلساتی هم که در گذشته با هم داشتن در چند روز گذشته از قبل آمادگی این رو داشتن که این نمایندگان سازمان ملل رو تحریم کنن و خب سازمان ملل و نمایندگانش مسلماً از این حرکت زیاد خوشحال نبودن و سعی در توجیه کردن اشتباهات خودشون داشتن.
شما از نزدیک با معضلات پناهجویان در ترکیه آشنا هستین و علاوه بر اون از فعالین عرصه پناهندگی هستین. فکر میکنین که پناهجویان باید چیکار بکنند برای اینکه به حقوق خودشون برسن در ترکیه؟
به نظر من این یک حرکت بزرگ بود در ترکیه و رمز موفقیتش هم در این بود که این به صورت سراسری بود، نه فقط در یک شهر بلکه در اکثریت این شهرها این پناهجویان این جلسه رو ترک کردند و نسبت به قوانین پناهندگی در ترکیه اعتراض کردند. مشکل این پناهجویان در رابطه با سازمان ملل فکر میکنم خیلی حرکت خوبی بود، اما کافی نیست. به نظر من پناهجو در ترکیه باید متشکل بشه، شوراهای خودشون رو تشکیل بدن و بتونن در یک حرکت منسجم و رادیکال برای احقاق حقوق پناهندگیشون که حق مسلمشونه مبارزه کنن.
سپاسگزارم از شما سیامند سید رحمانی از کادرهای حزب اتحاد کمونیسم کارگری و مسئولین دفتر دفاع از حقوق پناهندگی در ترکیه.
تو هرگز نمیخوام به آرزوهام برسم، با تو عمری میتونم به هر چی میخوام برسم.
هایالدیم وردو مفترم وردو گیتیم یارم وردو شدی سنسیزیم بر با تو جون میگیرم به چشمام جاته همه عشق من به تا چشم منم بی تو میمیرم چو بزنی دیگه نی واسطی یا کار بینی دلگر حالی می
رازی بشو بگو دنم بدون که عاشقت منم بی تو میمیرم چو بزنی دیگه نی واسطی یا کار بینی دلگر حالی
در برنامه هفته گذشته رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، متن فارسی نامه اعتراضی این دفتر به سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در کردستان عراق رو براتون خوندیم. نزدیک به 80 روز از تحصن پناهجویان ایرانی در شهر اربیل عراق میگذره. متاسفانه سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در شهر اربیل عراق حاضر به پاسخگویی در این رابطه و حل معضل و مشکل این پناهجویان متحسن که در مقابل درب دفتر سازمان ملل چادر زدن و تحسن کردند نیست. ما امشب هم مصاحبه‌ای با محمد قمری تبسی از مسئولین این تحصن که همینک در محل تحصن هستند داریم. محمد گرامی، به برنامه ما خیلی خوش اومدین. لطفاً ما و شنونده هامون رو در جریان آخرین تحولات تحصنتون بذارین.
درود بر شما جناب قادری و همچنین شنوندگان محترمتون. همونجور که در جریان هستید، 79 روزه که این کمپین و این تحصن شروع شده. متاسفانه سرمای هوا خیلی روز به روز شدیدتر میشه و نبود باز هم همون امکانات گرمایی ما رو دچار مشکل بیشتری کرده. عرضم به خدمت شما که یه بچه 2.5 ساله داریم که ما هنوز که هنوزه ایشون از بهبود پیدا نکرده، عفونت روده رو هنوز داره، یعنی میبرنش دکتر، 2-3 روز خوبه، بعد از 2-3 روز باز دوباره همین داستان رو دارن. کماکان که اون خانومه که حامله بود و اینجا هستش، دکتر گفته 23 روز دیگه وقت داره برای زایمانش، یعنی ظرف 23 روز دیگه ایشون یه زایمان داره و هنوز ما زیر همین چادر هستیم و بی توجهی باز هم همین دفتر UNHCR اینجا.
ما قبلا اعلام کرده بودیم که یک یا دو بار با سازمان ملل نشستی داشتین. آیا به جز اون در طول این مدت کمپینتون نشست دیگه ای با سازمان ملل داشتین، یا اینکه سازمان ملل عملا حاضر به پاسخگویی به هیچ کدام از درخواست های این تحصن نیست؟
متاسفانه هیچ گونه تماسی دیگه بعد از اون ما نداشتیم، کما اینکه هنوز که هنوز ما مورد تمسخر این کارمندهای اینجا هست، مخصوصا چند تا اینایی که تابعیت عراقی دارن و واقعا رفتار بدی دارن و مشکلاتی رو برای ما فراهم کردن که گفتنش خورده سخته برای ما، ولی کن این مشکلات داریم و هنوز هیچ نتیجه هم نگرفتیم و هیچ تماس دیگه هم نداشتیم متاسفانه.
جای بسیار تأسفه، هرچند که سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نه تنها در کردستان عراق بلکه در کشورهای مختلف پناهنده پذیر من جمله کشورهای هممرز با ایران سال هاست که به جای رسیدگی به مشکلات پناهجویان بیشتر تلاش کرده تا بر مشکلات پناهجویان بیفزاید. این حداقل آمارهایی است که در اختیار ماست. اخراج پناهجویان از این کشورها به ایران، تحصنهای پیاپی، بیحقوقی مطلق پناهجویان و مسائل دیگه‌ای که ما شاهد اون هستیم در این کشورها. درخواستتون از سازمان ملل چیه به صورت واقعی و از سازمان ملل چی میخواییم؟
جناب قادری، ما از همون اولی که شروع کردیم به این تحصن اولین خواستمون این بوده که بعد از چند سالی که اینجا هستیم، داریم 4 سال و بیشتر، جوابی قاطع به ما بدهد. ما بعد از این همه سالی که اینجا هستیم بالاخره وضعیتمون باید مشخص بشه، یا جواب منفی یا مثبت، که اگر منفی باشه باز راه‌های قانونیشو باید بریم، ولی در هر صورت ما نتیجه می‌خوایم. راضی نیستیم بعد از 13 سال 14 سال اینجا بلا تکلیفی و فرزندانمون اینجا بدون آینده، بدون هیچ تأمینی و بدون هیچ برنامه‌ای برای آینده‌شون اینجا بلا تکلیف بمونن. این اولین خواستمون بوده و بعد از اونم که خواسته که اگر قبولی بگیریم که باید به کشور سوم که جای زندگی باشه و امنیتی داشته باشن و آینده‌ای برای فرزندانمون باشه، اون خواسته رو داریم که حقمونه. به نظر
ما در دفتر دفاع از حقوق پناهندگی در تلاش هستیم تا با وکلایی در کردستان عراق ارتباط بگیریم و این مسئله رو از نظر حقوقی نیز بررسی بکنیم. به حال امیدوار هستیم که سازمان‌ها و جریانات مختلف، اشخاص مدافع حقوق انسان در کشورهای مختلف صدای شما پناهجویان، اعتراضتون رو و مطالباتتون رو بشنوند و اقدام عاجل بکنن. محمد گرامی، اگر شما یا دوست دیگری در این تحصن مایل به صحبتی هست، ما این تریبون رو در اختیار شما میذاریم. بفرمایید.
حتما. من یه موضوعی که لازم میدونم اینجا ذکر کنم اینه که هموطنمون تا الان فکر کنم تا یه حدودی دیگه در جریان شرایط ما قرار گرفتن و آگاه شدن وضعیت این پناهجویان، به خصوص متحسنینی که اینجا هستن و در این شرایط به اون آگاهی که باید برسن رسیدن و درک میکنن موضوع رو. از این به بعد ما خواهش داریم که حداقل با نامه هایی که به دفاتر UN اینجا و جاهای دیگه میفرستن این مرحله رو به یه قدم جلوتر پیش ببرن که ما بتونیم به اون هدفی که نهاییمون که رسیدن به حق و حقوقمونه برسیم. و اینم اگر که هموطنان همت کنن و قدمی بردارن در ارسال نامه‌های به این دفاتر، که یک سری از هموطنان نامه‌های از پیش آماده شده رو در ایمیل یا فیسبوک ها اینا قرار دادن، تا اونجا که من میدونم متن آماده شده و نیاز این هست که فقط شخص اسمش رو زیرش بنویسه و ایمیلی که سربرگ همون متن هست به همون ایمیل یه ایمیل بکنن و ارسالش بکنن. امیدواریم که این قدم پیش بذاریم و یه قدم به هدف نزدیکتر بشیم.
این نامه، متن نامه اعتراضی در کجا موجوده و کجا میشه به اون دسترسی پیدا کرد؟
یک سری از هموطنان دارن از لیست ایمیلاشون ارسال میکنن و قرار بوده روی فیسبوک ها هم قرار بگیره که هموطنان بتونن از روی اون یه کپی بردارن و ارسال کنن به همون ایمیلی که روی سربرگ همون نامه هستش.
من از شما خواهش میکنم که حتما این نامه رو به دست ما برسونین. من حتما در صفحه فیسبوک خودم میذارم و اون رو در اختیار کسانی که بخوان این نامه رو با امضای خودشون به سازمان ملل ارسال بکنن قرار خواهیم داد. همچنین من شماره تلفن تماس با پناهجویان متحسن در کردستان عراق رو میخونم برای کسایی که بخوان با این پناهجویان تماس بگیرند. 20-96-47-70-54-90-945 و همچنین آدرس های تماس با سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در کردستان عراق هم در اطلاعیه های دفتر دفاع از حقوق پناهندگی منتشر شده که شما با مراجعه به وبسایت www.wupiran.org و نت میتونین به اون دسترسی پیدا بکنین. محمد قمری تبسی گرامی از کردستان عراق، بی‌نهایت سپاسگزارم که در این برنامه هم شرکت کردین و امیدوارم که هرچه سریعتر مشکلات و معضلات شما با پیروزی تحسنتون به پایان برسه. ربار قبادی از مسئولین کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی در یونان خواهیم بود. با ایشان در رابطه با اتفاقاتی که در هفته گذشته در یونان افتاده صحبت میکنیم و شما رو در جریان اون اتفاقات میگذاریم. ربار گرامی، خیلی خوش اومدین به برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی. قبل از هر چیز ما با خبر شدیم که شما دفتر کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی در یونان رو بازگشایی کردین. بی نهایت تبریک میگیم بهتون و امیدوار هستیم که راه اندازی این دفتر آغاز یک تعرض جدی به قوانین غیر انسانی و قوانینی که علیه حقوق انسانی در کشور یونان هست باشه. در آغاز در رابطه با اعتراض امروز شما در رابطه با حضور منوچهر متکی در یونان شروع بکنم. بنا به اخباری که به دست ما رسیده، امروز اعتراضی علیه حضور متکی در شهر آتن برپا بود. لطفاً در رابطه با این اعتراض کمی برای ما توضیح بدیم.
درود می‌کنم به شما سیروان عزیز و شنوندگان عزیز رادیوی دفتر صدای پناهنده سیاسی ایرانی. من ازتون تشکر می‌کنم قبل از هر چیز که وقتی در اختیار ما گذاشتید. من معذرت می‌خوام اگر صدام گرفته است، به خاطر اینکه امروز فریادهای 20 نفر آدم در برابر کاخ نخست وزیری دولت یونان چون کم تعداد کمی بودیم و ناچار بودیم بیشتر فریاد بزنیم، من صدام گرفته است. از قبل از هر چیز من معذرت میخوام بدین بابت. ولی امروز ما دفتر کمیته پناهندگان سیاسی بعد از آگاه شدن از این مسئله که آقای منوچهر متکی دیداری رو خواهند داشت با نخست وزیر جورج پاپاندرو در دفتر کاخ نخست وزیری ساعت 11، ما خیلی با عجله نتونستیم سازماندهی خاص خودش رو داشته باشیم، اما به موقع تونستیم به جایی برسیم، به نقطه‌ای برسیم که دوربین‌های خبری آماده بودن که از رئیس کل بانک مرکزی در هنگام ورود فیلم برداری بکنن. آقای متکی رفته بود، اما ما صدای خودمون رو به آقای جورج پاپاندرو در داخل کاخ نخست وزیری در این که منتظر رئیس کل بانک مرکزی بود، بانک جهانی بود، معذرت می‌خوام، ببخشید، ما صدای خودمون رو رسوندیم. ما فریاد مرگ بر دیکتاتور رو سر دادیم در برابر کاخ نخست وزیری یونان و در برابر مجلس یونان، و ما باز هم به اونها هشدار دادیم که ادامه همکاری های سیاسی امنیتی و تجاری دولت یونان و رژیم جمهوری اسلامی که مرتکب جنایت های ضد بشری میشه، این کار نه به سود مردم ایرانه نه به سود مردم یونان. متاسفانه رشد فاشیزم بین المللی به جایی رسیده که صدای پناهنده سیاسی ایرانی به خصوص، چرا چون ایرانیان واقعا الان در معرض دید جامعه جهانی هستن، در یونان به شکلی خفه میشه که متاسفانه بعد از سالها از ورود ایرانیان به داخل خاک یونان، از سالهای اواخر دهه 90، اینجا ما میتونیم به تعداد انگشت ما شاید 70 نفر پناهنده سیاسی ایرانی رو پیدا بکنیم که 49 نفرشون رو همین 17 ماه نوامبر ما تونستیم بالاخره با مبارزه 80 روزه به موفقیت برسونیم و قبولی پناهندگی سیاسی رو بگیرن. مسائلی هست به هم پیچیده و هیچ کدوم از این مسائل به صورت مجزا نمیشه باز تعریفشون کرد. لحابت دولت یونان و دولت ایران و همچنین وضعیت پناهنده سیاسی ایرانی در یونان، من حقیقتا برای من خیلی اهمیت داره خدمتتون عرض بکنم که دستهایی در پشت پرده وجود داره برای در اتحادیه اروپا برای خروج انزوای ایران، و این دستها ایران رو به سمت یونان هدایت میکنن. مثلث ایران، چین و یونان در حال حاضر در آیندهی خیلی نزدیک داره از لحاظ مراودات تجاری به شکلی گسترده میشه که ما در آینده شاهد وضعیت ناگوارتری خواهیم بود. من از همین الان به فعالان سیاسی، به روشن فکران، به اهداف، به اپوزیسیون، از طرف شخص خودم و از طرف سیاست سیاست کلی کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی در یونان اعلام میکنم که این خطر در معرض وقوعه. این دیدارهای چند ماه اخیر در همگی در راستایی تعریف میشن که این گواهی بر حقانیت ادعای ما داره. دیداری که آقای احمدی نژاد و آقای تپاندرو در سازمان ملل داشتن، بعد از اون دیدار آقای قاسم رضایی و آقای کنومو رئیس پلیس های دو کشور ایران و یونان، و بعدش یک دیدار نیمه مخفیانه آقای لاریجانی از یونان در ماه اکتبر، ماه اکتبر و حالا هم ما میبینیم دیدار آقای منوچهر متکی از یونان و گفتگو با وزیر امور خارجه یونان دیروز در ساختمان وزارت امور خارجه و امروز با آقای جورج پاپاندرو. اینها مقدماتی شاید باشه برای دیدارهای بعدی و گفتگوهای بعدی و پیشرفت سطح مراودات تجاریشون، و این مسئله ما رو به شدت نگران میکنه. چرا؟ چون هموطنان ما اینجا در یونان، هموطنانی که همین الان در مرز دیپورت قرار دارن در مرزهای یونان، قربانی این پیشرفت توافقات بین دولت ایران و دولت یونان میشن. این برای ما نگران کننده است و ما به همین دلیل نمیتونیم این صدای اعتراض خودمون رو به گوش اونها نرسونیم. ما همواره فریاد خواهیم زد، نه برای این ارتباط، نه به جمهوری اسلامی، نه به فاشیزمی که در تمام اتحادیه اروپا در حال رشد و نمو هستش. متاسفانه در کشور یونان فاشیزم به شکلی گسترده شده که حتی اگر کسی زیاد با ادبیات و زبانشناسی ماشینایی نداشته باشه، میتونه از همین مراودات عادی مردم اینو تشخیص بده. مردم یونان به این شکل نبودن، اما فقر اقتصادی، بیکاری شدید و وضعیت ناگوار یونان از لحاظ اقتصادی و سیاسی یونان رو به شکل جهنمی در آورده. متاسفانه که این جهنم، گریز از این جهنم به راستی عمل خیلی خارق العاده ای خواهد بود. هر روز ما توی خیابون های یونان با کیوسک تلفنی روبرو خواهیم بود که آتیش گرفته، کیوسک روزنامه فروشی روبرو هستیم که آتیش گرفته. هر روز ما در یونان شاهد انواع اقسام درگیری ها و شیشه خورد شدن های توی کف خیابون و گاز های اشکاور هستیم، و اینجا صدای پناهنده سیاسی در یونان براستی توی در بین این همه صداها خفه شده است.
ما از طرف دفتر دفاع از حقوق پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری خسته نباشید میگیم به شما و تمام کسانی که امروز در اعتراض علیه حضور منوچهر متکی نماینده جمهوری اسلامی در کاخ نخست وزیری یونان شرکت کردند و فریاد مرگ بر جمهوری اسلامی و نه به جمهوری اسلامی رو گفتند، و همچنین مطمئن هستیم که فریاد شما همچنان همگام و پایاپای با فریادهایی که در یونان علیه کلیت نظام سرمایه‌داری هست حتما رساتر و بلندتر هم خواهد بود. به اطلاع ما رسید که شما دفتر کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی در یونان رو باز کردین. در رابطه با این خبر هم کمی برای ما توضیح بدین عللش و اینکه چه مسئله‌ای باعث شد که شما دفتری در یونان باز بکنین.
بله، من فراموشم کردم اینو بگم که این حرکت اعتراضی امروز ما به همراه دوستانی بود که از آلمان تشریف آورده بودند، از طرف سازمان کد که از حامیان کمپین ما بودند و اکسیون های بسیار بزرگی رو در برلین تشکیل دادند، در مرکز شهر برلین و در جلوی سفارت یونان در کشور آلمان. من افتخار آشنایی با دوستانی رو دارم که حدود یک ماه پیش با قلبی آکنده از عشق و مهربانی برای ما فریاد می‌زدن در خیابان‌های برلین و امروز در کنار ما بودن و با ما فریاد می‌زدن بر علیه دیکتاتوری، بر علیه حضور فاشیسم در یونان و حرکت یونان به سمت دیکتاتوری و گسترش سطح روابطش با دیکتاتورهای شبیه آقای احمدی نژاد و رژیم ولایت‌فقیه در ایران. سازمان کد با حضور سازمان کد ما از روز دوشنبه این هفته یک افتتاح نیمه رسمی رو داشتیم. ما امیدواریم تا آخر این هفته با وجود مشکلات بسیار زیادی هم که هست، تنگناهای بسیار شدید اقتصادی و مسائل دیگه، ما امیدواریم که تا آخر این هفته بتونیم دفترمون رو به شکلی بازگشایی رسمی بکنیم و فعالیت هامون رو ادامه بدیم. این دفتر کار برای کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی چیزی نیست که جدید باشه و ما قبلا از یک سال و نیم پیش به همراه دوستانمون در کمیته پناهندگان سیاسی آقای امیر عبدالملکی، آقای رضا کمالی و دوستان دیگه در رابطه با همین مسائل ما همکاری هامون رو در اگر در دفتر کار نبود در جاهای دیگه ما داشتیم و خوشبختانه تا روز امروز با کمک و یاری دوستانمون در دایر نقاط دنیا پیشرفت کردیم، ولی لازم بود اینجا در یونان دفتری تأسیس بشه و نهاد رسمی تأسیس بشه که مخالفت رسمی بکنه با بنیانهای نظام جمهوری اسلامی. ما تا به حال هیچ گروه و سازمان سیاسی اینجا حضور مستمر و تشکیلاتی رو نداشته. ما هم بعد از عبور از این رنگ ها و پرچم ها، بعد از عبور از این خطای ایدئولوژیک، تونستیم به یک اتحادی برسیم، به یک مبارزه 80 روزه که تجربه هم کردیم و افراد محک زده شدن. ما الان میتونیم به فعالیت همون ادامه بدیم و به شکل گسترده تری و به شکل سازماندهی شده تری کار همون رو انجام بدیم. ما تا زیر کشیدن پرچم جمهوری اسلامی ایران بر طراز ساختمان سفارت جمهوری اسلامی در یونان ما آرام نمیشیم. ما امیدواریم که با کمک به این مسئله و آگاه سازی و شفاف سازی را به این مسئله و پیگیری مستمر وضعیت پناهندگان از کانال های قانونی، از کانال های حقوقی ما بتونیم به نتیجه برسیم با کمک و همیاری سایر دوستانمون از خارج از یونان. پناهندگانی هستم که به مرز دیپورت قرار دارن. من همین لحظه که دارم با شما صحبت میکنم در فکر اون پناهنده ای هستم که قرار فردا صبح ساعت 5 صبح از مرزهای شمالی یونان از اون رودخانه لعنتی عبورش بدن و به دست ماموران پلیس ترکیه بدن. این وضعیت هر روزه داره اتفاق میفته. ما بایستی فکر بکنیم، بایستی چاره‌ای بیندیشیم و بایستی مسئله پناهندگان سیاسی ایرانی در یونان رو به تیتر اخبار دنیا تبدیل بکنیم و کار دفتر پناهندگان، دفتر کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی هم من فکر میکنم این خواهد بود که ما بتونیم از طریق رسانه با دنیای خارج از یونان ارتباط برقرار بکنیم و صدایی باشیم برای دادخواهی از این
ربور گرامی. ما کمتر از 5 دقیقه به پایان این بخش از برنامه فرصت داریم. دوست دارم که در رابطه با 2 کمپین اعتراضی که در شهر آتن همینک برقرار هست کمی صحبت بکنین. یکی کمپین افغانستانی ها و اگر اشتباه نکنم فلسطینی ها در محل کمپینی که شما قبلن نزدیک به 3 ماه تقریبا در اونجا کمپین گذاشتین که منجر به گرفتن حق پناهندگی برای 49 پناهجو شد و همچنین کمپین دیگری که تعدادی دیگر از پناهجویان ایرانی در مقابل سازمان ملل متحد در شهر آتن برقرار هست صحبت بکنین. اگر اخباری یا آخرین تحولات این کمپین رو به اطلاع ما و شنونده های رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی برسونین ممنون میشیم.
خدمت شما عرض کنم که الان بعد از این موفقیت بزرگ که در تاریخ پناهنده پذیری چندین دهه اخیر توی کشور یونان بی‌نظیر واقعا بود، خیلی از پناهنده های دیگه از ملیت های مختلف امیدوار شدن به اینکه با مبارزه متحد و همگام میتونن به حقوق قانونی خودشون برسن. ما کمپین پناهندگان فلسطینی رو داریم از اواخر ماه سپتامبر در برابر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در یونان که نزدیک سفارت ایران هم هست. این کمپین ما از همون روزهای اول اونجا رفتیم، مراجعه کردیم و در کنار اونها بودیم. ما اونها پیشنهاد دادیم اگر میتونیم کمکی به شما بکنیم، اما این جمعیت از پناهجویان فلسطینی اینها خواستار خروج از یونان هستند. اینها میخوان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل هر سپیتر اونها رو به کشور دیگه منتقل بکنه و خواستار حق و حقوقشون هستند از کشورهای دیگه. از کشور یونان هیچ درخواست و تقاضایی ندارند. این چیزی بود که حتی دبیرداری که ما با مسئولین این کمپین داشتیم که الان تعدادشون به شاید بالاتر از 200 نفر رسیده باشه، شاید بالاتر، شاید بیشتر، ما از همون روز اول اینو میدونستیم و کمیساریا هم نمیتونه و خودش این مسئله رو اعلام میکنه که میگه در حد اختیارات ما نیست. این به در حیطه قانونی کار اونها نیست. ولی وقتی هم که پناهنده سیاسی که میخواد تقاضای پناهندگی سیاسی از دولت یونان هم بکنه، باز هم کمیساریا اعلام میکنه که میگه نه، این هم در حیطه اختیارات ما نیست، اینجا در حیطه اختیارات دولت یونان. این کمپین همچنان ادامه داره در برابر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل. اعلام موفقیت کمپین به پناهندگان سیاسی ایرانی در پروپیلای آکادمی آتن و گرفتن 49 پاسپورت پناهندگی سیاسی ایرانی در کشور یونان. دوستان دیگری امیدوار شدن به مسئله، کسانی که شاید قبلا به این شکل از به این شیوه شاید تمسخر هم میکردن، اما به مبارزه ایمان آوردن و شروع کردن به کمپین زدن. الان کمپینی از دوستان افغانی هم در کنار همون کمپین فلسطینی ها در نزدیک کمیساریا اونجا کمپین زدن، تعدادشون شاید بالاتر از 50 نفر باشه. در کنار اونها و در نزدیکی سپاس هم سفارت ایران کمپین دیگری تشکیل شده از ایرانیان که بالغ بر 50 نفر شاید باشن، چون هنوز لیستشون رو نبستن. من در آخرین خبری که ازشون دارم لیستشون هنوز نبستن، ولی بالغ بر 50 نفر هستن. خانواده هایی هستن که سالها اینجا موندن و خواستار گرفتن حق و حقوق خودشون ها. این سه کمپین در برابر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل که شاید جمعیت کلیشون به نزدیک 500 نفر برسه. کمپین دیگه در پروپیلا در همون محل سابق کمپین پناهندگان سیاسی ایرانی که ما بودیم تشکیل شده از پناهندگان افغانی که از همه قومیت های افغانستان هستند و تعدادشون بالغ بر 200 نفر هستش. موج جدیدی از حق طلبی در جامعه پناهندگی یونان به وجود اومده. ما از این مسئله خوشحالیم. امیدواریم که پناهندگان با اطاعت بتونن به حق و حقوق خودشون برسن و زیر چرخهای دنیای سرمایه‌داری اجازه ندن که زیرشون بکنن.
ربار قبادی گرامی، متاسفانه وقت این بخش از برنامه ما رو به اتمام. بی نهایت سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه. حتما در هفته های آینده با شما بیشتر صحبت میکنیم.
Τους δρόμους η καρδιά που δεν αντέχει τους πόνους μακριά σου η ζωή μου είναι άδικα φωτισμένο παιδί στα σκοτάδια. Καμιλωμένο σ' ένα κερί λιωμένο γύφτησαν νύχτα με ένα όνειρο κυμνό και φίλοι ραγισμένο. Πόνους μακριά σου η ζωή μου είναι άδικα φοβισμένο παιδί στα σκοτάδια. Η βροχή που μαστιγώνει τους δρόμους η καρδιά που δεν αντέχει τους πόνους μακριά σου η ζωή μου είναι άδικα φοβισμένο παιδί στα σκοτάδια.
دفتر دفاع از حقوق پناهندگی مسئله پناهندگی و پناهنده پذیری رو امری سیاسی میدونه. این موضوع گفتگوی ما با مجید پستانچی عضو کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری و اعضای دبیرخانه دفتر دفاع از حقوق پناهندگی است. مجید پستانچی به برنامه ما خیلی خوش اومدین. سوالم رو اینطوری آغاز میکنم که چرا در دفتر دفاع از حقوق پناهندگی مسئله پناهندگی و مبارزه برای گرفتن حقوق پناهندگی رو امری سیاسی میبینیم؟
من اول سلام عرض میکنم خدمت شما سیروان قادری عزیز و شنونده های برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی و تشکر میکنم از این که یک بار دیگه این فرصت رو به من دادید که تو رادیوتون باشه. اما در تو با طرح سوال شما، ببینید واقعیت قضیه از به اونجا برمیگرده که ما معتقدیم که به اصطلاح مشکلاتی که برای ایرانیا در رابطه با خروجشون و پیوستن به کشورهایی که امن‌تر هستن پیش میاد، این اتفاقا به هیچ وجه از عدم لیاقت یا نمیدونم بدجنسی و یا بی صاحب بودن اون مملکت نیستش، بلکه دقیقاً برمیگرده به نحوه دیدشون، دید سران جمهوری اسلامی و قوانین جاری در جامعه ایران. به این معنا وقتی که شما خوب دقت بکنید در مصاحبه های دیگه هم بهش اشاره شده، چه من چه بقیه رفقا، ریشه اصل داستان فرار به اصطلاح مردم از جامعه ایران و پناه بردن به کشورهای دیگه توی نحوه اداره امور از طرف اسلام سیاسی برمیگرده. به این معنا در هر نوع داستان و یا اتفاقی که توی اون جامعه میفته دقیقاً برخورد مستقیم آدم‌ها با کلیات نظام جمهوری اسلامی مطرحه، چه از اتفاقاتی که برای افرادی که عضو احزاب و سازمان‌های سیاسی هستند، چه اتفاقاتی که برای تک تک اعضای اون جامعه میفته. برای به اصطلاح روشن شدن ادعا میتونم بهتون بگم که مثلا ببینید طرح بدحجابی به طور معمول توی جوامع دیگه ممکنه یه سری اتفاقات ساده تو جامعه ها بیفته و به اصطلاح یه نفر معترض بشه به پلیس محلی خودش به خاطر نصب مثلا دیش آنتن، فرض کنید تو همین هلند قراره تو بعضی از خیابونا به خاطر زشت شدن محل دیش آنتن وصل نشه. این یه مسئله کاملا عادی هستش که برای طرف توضیح داده میشه، میگه آقا دیش تو این ور نزن مثلا اون طرف بزن. اما فرض کنید مسئله بدحجابی یا همین دیش آنتن که تو جامعه ایران مطرحه، فرض کنیم کسی بیاد و ادعا کنه آقا منو به خاطر دیش آنتن گرفتن 80 ضرب شلاق زدن، آیا واقعا به خاطر زیبایی شهر بوده یا با کلیات تفکر به اصطلاح حاکمین به جامعه ایران اساسا مغایر هست؟ داشتن دیش آنتن برای نمونه یه امر سیاسی تو جامعه به خاطر نگرفتن اطلاعات از بیرون، یا کشف حجاب در واقع زمین زدن پرچم جمهوری اسلامیه. به این معنا شما این داستانو بگیرید برید تا بقیه اتفاقات روزمره جامعه ایران، همه آحاد اون جامعه از مبارزین وابسته به احزاب یا مبارزین کل جنبش‌های اجتماعی گرفته تا تک تک افراد اون جامعه، تمامشون توی مسائل کوچیک و بزرگ با کلیات نظام درگیر میشن. به این معنا وقتی که آحاد مردم یک جامعه با دولت اون جامعه مشکل اساسی دارن، این قضیه قطعا اجتماعی نیست و به طور کل مربوط میشه به بنیاد سیاسی اجتماعی کل قوانین حاکم بر اون کشور. به این معنا به نظر ما درخواست پناهندگی اصولا امری سیاسی است، به ویژه در تو با مردم ایران، و جنبه‌های دیگه‌ای داره که تو بخش‌های دیگه صحبتامون بهش می‌پردازم.
شما اشاره کردین که حتی پناهجویانی که امروزه موسوم به پناهجویان اجتماعی هستند، مسئله پناهنده پذیری و مبارزه‌شون برای گرفتن حقوق پناهندگیشون سیاسیه. من میخوام یک مثال دیگه بزنم تا روشن تر بشه این بحث، و اون هم در رابطه با پناهجویانی است که صرفاً مسئله شون تبعیضات جنسی و غیره در کشور ایران هست. به عنوان مثال پناهجویان گی، لزبیان یا هموسکسوال، آیا درخواست پناهندگی این پناهجویان هم از نظر شما و در تحلیل نهایی یک درخواست سیاسی است؟
بله، ببینید از نظر من همونطور که اشاره کردم همه مواردی که لااقل به ایران برمیگرده مسئله سیاسیه، با توضیحاتی که الان میدم خدمتتون در تو به خصوص این نوع افراد کاملا معلوم میشه که چرا من میگم سیاسیه. ولی میخوام قبلش به یه مسئله اشاره کنم که شما تو اول سوالتون مطرح کردید که نحوه مبارزه افرادی که از ایران بیرون میان هم سیاسیه. به نظر من دوتا که داره این موضوع، یکی طرح ماجراهایی که اتفاق میفته هستش در رابطه با ایران، و همونطور که من ادعا کردم رابطه مستقیم داره با درگیری با کلیات نظام به اصطلاح حاکم بر ایران اسلام سیاسی. یکی هم در واقع این مبارزه سیاسی برای به کرسی نشوندن این درخواست تو جوامع غربی هستش که خود اینم یه امر سیاسیه. من این دوتا رو توضیح میدم. ببینید وقتی که شما میاید تو کشورهای پناهنده پذیر علل خصوص غربی ها، یعنی اروپای غربی، انگلیس، کانادا و جایی که به اصطلاح یه نرم بهتری دارن نسبت به کشورهای هممرز، وقتی که شما دارید درخواست پناهندگیتون رو ارائه میدید، در واقع هنوز پناهجو هستید، تمام اتفاقات رو ظاهراً طبق مصوبات سازمان ملل باید بسنجن. یعنی شما ترس از ظلم، مورد ظلم واقع شدن در گذشته داشته باشید، یا اینکه در گذشته نزدیک، یا اینکه در آینده نزدیک این ترس به شما مستولی بشه، و همه اینا رو ظاهراً باید داشته باشید. اما ما به طور واقعی شاهد این هستیم که در رابطه با اتفاقات به اصطلاح چی میگن عادی جامعه، یه طرحی رو چندین سال پیش به اجرا درآوردن دولت‌ها به نام نسبیت فرهنگی، و همین نشون میده که جامعه های غربی هم حقوق انسان‌ها رو تیکه پاره میکنن در این رابطه و میخوان بگن یه سری اتفاقات تو اون جامعه عادی هست و میتونه مورد اختلاف افراد اون جامعه و دولت باشه، به این معنا مشمول قوانین پناهندگی نمیشه. در صورتی که ما میدونیم که نسبیت فرهنگی تو جامعه ایران یه بحث دیگه ایه و خیلی پیچیده است. فرهنگ کی این فرهنگو معنا میکنه؟ فرهنگ قوانین قانون اساسی جمهوری اسلامی، قوانین اجرایی و قضایی جمهوری اسلامی، کدوم اسم این فرهنگه؟ به این معنا من میخوام بگم که این کله سیاست برخوردی پناهجو دو سر هست. یعنی هم باید بتونه اثبات کنه که نسبیت فرهنگی به این معنا در تو با جامعه ایران معنا نمیده و هیچ نسبیتی وجود نداره، برخورد کاملا سیاسی است. برای نمونه برمیگردم به موضوع خودتون، مثل گیها، لزبیانها و خیلی های دیگه. ببینید، رئیس جمهور اون مملکت که هر روزم در سفر اروپایی به سر میبره و داره به اصطلاح وقت میخره، معاملات اقتصادی میکنه برای اینکه وضعیت جمهوری اسلامی رو با دول غربی به ثبات برسونه، مستقیما توی نیویورک اعلام کرد ما اصلا هموسکشوالیتایت وجود نداره تو جامعهمون. خب این به معنای مذهبی کلمه اشاره کرد، میخواد بگه یعنی فرد مسلمون اصلا این چیزا رو نمیفهمه، وجود نداره. مگه یعنی وقتی شما تو یک موزل مثل مثلا چجوری بگم، یکی از این بیماری های عادی که تو همه جوامع هست، مثلا مونگولیسم، شما مونگول های یک جامعه رو نادیده بگیر ببینید چه اتفاق میافته. شما اگه بخواید بیاید هوموسکشوالیتاید رو به این معنا در نظر نگیرید، یعنی اگر بود با کلیات شما مخالفت داره و همونطور که تا حالا شاهد بودیم میکشن، میزنن، میبرن. و اصلا فقط این هم نیست که خود جمهوری اسلامی در رابطه با مسائل تبلیغی اجتماعی کاری میکنن که طرف نتونه سر بالا بگیره تو اون جامعه، ترد بشه. من خودم متاسفانه چند وقت قبل یک فیلم خیلی فجیع تو یوتیوب دیدم در تو با برخورد چند تا جوون ناآگاه با یک دختر خانومی که توی خیابون بود و واقعا اسفناک بود. اینو دیگه مامورای جمهوری اسلامی انجام نداده بودن، ولی قطعا نبود قانون برای حمایت از این جور افراد باعث میشه که تبلیغات رو بعضی از انسان‌ها هم تأثیر بذاره و مثل عنصرهای به درد نخور یا مثل چی میگن برخورد که اصلا نمیتونیم اسروش بذاریم، تو خیابون با اینا میشه. خب این اگر قانونی حمایت نکنه از اینا، من میخوام بدونم این قانون میشه اجتماعی؟ این نوع کیس میشه اجتماعی؟ خب قطعا سیاسی هست. وقتی توی کشور حمایت نمیشه از یه همچین موزلی به عنوان یک موزل انسانی، حالا نقص ژنتیک، هر چی که اسمشو میخوایم بذاریم، باور فردی، نمیدونم دوست داشتن رفتار این تیپی، هر چی که هست بالاخره واقعیت داره و چون نفع میشه، به نظر من از طرف دولت نفع میشه، و چون از طرف دولت نفع میشه کاملا یک برداشت سیاسی داره و باید باش مقابله سیاسی کرد.
این تعبیر و تحلیل به نظر من وظایف ویژه‌ای در مقابل پناهجویان و علل خصوص فعالین این عرصه میذاره. اگه مسئله پناهنده پذیری سیاسیه و مسئله پناهندگی یک معضل سیاسیه، این فعالین هم باید به گونه کاملا متفاوت با این معضل برخورد بکنن، به این معنا که طرح مسائل صنفی پناهجویان و رسیدن به اونها از جمله گرفتن حق و حقوق پناهندگی یا در کشورهای هممرز انتقالشون به کشورهای امن ثالث باید از طریق یک مبارزه سیاسی عملی بشه. سوال اینه که مبارزه سیاسی برای رسیدن به اهداف پناهجویی و پناهندگی چطوری تعبیر میشه و اساساً معنای این مبارزه چیه؟ کانالهای رسیدن به اون و تحقق مطالباتشون که بخشن هم صنفی هست و بخشن رسیدن به حقوق پناهندگیشون هست چی هست؟ از چه طرقی باید این مبارزه رو پیش برد با این تعبیر و تحلیلی که از مبارزه پناهندگی هست؟
ببینید، من اصلا شخصا هیچ اعتقادی به این ندارم که این برای دست یافتن به این نوع خواسته ها به اصطلاح این خواسته های صنفی هستش. ببینید، مبارزه تو خیابون به معنی پناهندگی و درخواست گرفتن جواب پناهندگی از دولت هایی که این حقو دارن توی چارچوب های قوانین اقتصادی خودشون میگنجونن و رابطه های سیاسیشون با جامعه به خصوص ایران، من علل خصوص دارم در تو با ایرانی ها صحبت میکنم، ممکنه جای دیگه استثناءاتی داشته باشه، ولی وقتی که این مبارزه کف خیابون قرار میگیره برای به اصطلاح استرداد این حق و گرفتن این حق از دست مقامات دولتی، دیگه اینا مسائل صنفی نیستن از دید من. مثلا جواب پناهندگی کجاش صنفیه؟ جواب پناهندگی رسیدن به یک حق یک مشت آدمی هستش که از به اصطلاح تعریف های یک درگیری هایی که تو طبقه جنبش انقلابی جامعه خودشون قرار گرفتن اومدن بیرون، حالا میتونه به قول معروف حتی کیس های معمولی باشه و درگیری مستقیمشون با دولت جمهوری اسلامی و اسلام سیاسی هستش که اینا رو به این روز رسونده. اگر اینها جوابشون رو میگرفتن که دیگه احتیاج نبودش که بخوان دست بزنن به یه سری چی میگن درگیری ها و اعتصابات، به اصطلاح تحصن های مختلف و اعتراضات بین المللی. ببینید، بستر اصلی گرفتن حق از اینجا در میاد که این حق داده نشده به موقع. طرف میاد اینجا درخواست پناهندگیشو میده، به اصطلاح حالا با شرایط های مختلف امکان درست دفاع کردن از خودشو نداشته یا بعضن به خاطر مسائل فردی واقعا درگیره، به خاطر اتفاقات فردی که برای طرف افتاده نتونسته خودشو خوب نشون بده توی اون تعاریف و به زد و نقیز میافته، چنان با این برخورد میشه که انگار این که طرفو به طور کل میخوان از زندگی ساقطش کنن. به این معنا طرف باید متشکل بشه و بیاد به خواستش برسه. این تعداد کم نیستن. حالا من برمیگردم به این که چطوری میشه اینو از دید من چطوری میشه این عمل رو از نظر سیاسی پیش برد. ببینید، اگر ما معتقد باشیم که جمهوری اسلامی و اسلام سیاسی این دو بر علیه انسانیت قد علم کردن، جنایتکارن، وحشیان، به تمام مسائل اجتماعی در داخل ایران دست انداختن، حتی به رخت خوابهای شخصی آدمها نفوذ کردن، اساساً دارای یک بینش سیاسی نسبت به اوضاع اجتماعی ایران هستیم، مهم نیستش که دارای چه نوع تفکری هستیم شخصاً، ولی نوع نگاهمون به جامعه ایران میشه یک جامعه کاملاً سیاسی و تمام مشکلات رو از چشم دولت مردای اون جامعه میبینیم. وقتی که شما این نوع دیدو دارید، پا میشید میاید، دیگه صنفی نیست، یک محفلی به نام محفل پناهندگی دور آدما رو دور خودش جمع میکنه که دارای یک هدف مشترک هستن و اون هدف دو شاخه داره: یک، محکوم کردن اتفاقاتی که برای اونها افتاده که بتونن به اصطلاح به حق حقوق خودشون برسن و قانون مدارای این طرف رو قانع کنن به اینکه در خطر بودن، و دوم گرفتن حق خودشون از این دولت‌ها و رسیدن به خواستشون که در اول رسیدن به جواب پناهندگی و اقامت توی جای امن هستش. وقتی شما این شکلی به این قضیه نگاه میکنید، خب مسلماً این کار دست تشکل‌های مختلف پناهجویی رو که دائما به روز باشن میبوسه و باید پناهجوها به خصوص پناهجوها بهشون اطلاع رسانی بشه. به محضی که وارد این پروسه شدن در هر جای دنیا بودن، به نظر من باید با این سازمان ها، من خودم پیشنهاد میکنم با دفتر دفاع از حقوق پناهندگی تماس بگیرن و متشکل بشن برای رسیدن به این خواسته ها، اهدافشون و تعریفاشون و نوع خواسته هاشون رو بیان با سیاست های دفتر هماهنگ کنن و قطعا دفتر دفاع از حقوق پناهندگی به اونا خطای اصولی برای مبارزشون تو اقصا نقاط جهان به اصطلاح با نوع شناختی که نسبت به دولت های مختلف داره و نوع قوانینی که تو هر جامعه هستش میتونه اینا رو سازمان بده و قطعا از جامعه اون کشور اون منطقه از برای اینا درخواست کمک کنه. برای نمونه مثلا فرض کنید تو همین جامعه انگلیس شما بخواید برید یه تحسنی رو سازمان بدید، قطعا دبیر دفتر دفاع از حقوق پناهندگی با تمام محیط‌های کارگری، دانشجویی، نمیدونم معلمان، هرچی خلاصه تماس خواهد گرفت و از اونها درخواست حمایت از این اعتصاب، تحسن و به اصطلاح چی میگن قوانین ضد انسانی که تو اون جامعه هست و میخواد. و به این معنا من جمع میکنم توضیح ما اینه که من معتقدم برخورد سیاسی، نوع دید سیاسی، تجمع یا اجتماع سیاسی لازم داره. به این معنا باید پناهنده ها متشکل بشن حول محور دفع اسلام سیاسی و اینکه مطرح کنن با کلیات نظام جمهوری اسلامی همیشه درگیر بودن تا متاسفانه به این دربدری به اصطلاح رسیدن.
اگر اجازه بدیم به یک موزیک گوش بدیم و باز هم برمیگردیم به مصاحبمون با شما.
مایکل، eles não ligam pra gente.
مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری و از اعضای دبیرخانه دفتر دفاع از حقوق پناهندگی هستیم. مجید پستانچی، شما در قسمت اول صحبتاتون به این اشاره کردین که مسئله پناهندگی و مبارزه برای احقاق حقوق پناهندگی امری سیاسی است و از طرق سیاسی قابل دستیابی است. برخی از سازمان‌های مدافع حقوق پناهندگی و فعالین عرصه مبارزات پناهندگی مسئله پناهندگی رو کاملاً صنفی می‌بینند و پناهنده رو حتی گاهن به عنوان یک جنبش قائم بزاد در کنار دیگر جنبش‌های اجتماعی موجود همچون جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش جوانان، دانشجویان و یا غیره میبینن و به این اعتبار وظایف متفاوتی در مقابل مبارزات عرصه پناهندگی میذارن. شما فکر میکنین که ایراد این شیوه از مبارزات پناهندگی یا در عرصه پناهندگی چیست و به چه گونه این مبارزات باید تغییر بکنه؟
ببینید، من نمیتونم به صورت ایراد به این قضیه نگاه کنم، اینها دیدگاه هستش. من فکر کنم ریشه توی دید طبقاتی این افراد داره. ما نمیتونیم صرفاً به خاطر نوع نگاه آدما به مسئله‌ای که روبروشون هست به عنوان ایراد نگاه چیز کنیم، چی میگن، ایراد دارن که اینجوری میبینن. اینطور نیست. اینا ریشه دیدشون نسبت به جایگاه طبقاتی که توش هستن به اصطلاح نشأت میگیره. منتها من برای اینکه بتونم از موضوع بحث خارج نشم و تو این مختصر وقتی که هستش برای رادیو بخوام اینو بگم، سعی میکنم که این ریشه رو توی نوع دخالت احزاب و سازمانها یا بعضا سازمانهای مدافع حقوق پناهندگی بگم. ببینید، بعضی از این سازمان‌ها اصل اول رو گذاشتن روی اینی که دارن حق پناهندگی رو به صورت اهدایی از جامعه غربی دریافت میکنن. یعنی فکر میکنن جامعه غربی، یعنی دولت مرداش، یه جورایی دارن لطف میکنن و یه مشت آدمی رو که به خاطر درگیری هایی که توی جامعهشون بوده اومدن و اینجا به اصطلاح دارن جا میدن، به همین خاطر باید خیلی نرم و لطیف باشون برخورد بشه، مدنی باشه و از اینجور حرفا. یه گروه دیگه ای هست که برعکس فکر میکنه که باید بیاد اینجا داده هواری که بر سر جمهوری اسلامی میکشیده همینجا بکشه. ما نه اینو به اصطلاح به عنوان ملاک قرار میدیم نه اونو. ما میگیم آقا این حق پناهندگی قانونی نیستش که دولت‌ها از روی خیرخواهی اومده باشن گذاشته باشن، یه تاریخی پشتش خوابیده. خود دولت‌های پناهنده پذیر یه جورایی یه زمانایی پناهنده ساز بودن. همین دول غربی به خصوص اروپای غربی بعد از به اصطلاح پیروزی انقلاب شوروی، بعد از جنگ جهانی دوم به خصوص، اومد و برنامه ریزی کرد برای در هم ریختن مسائل اون اجتماع، قوانین رو به اصطلاح اوورد سر کار گذاشت و بعدن در همین راستا مبارزات اجتماعی مردم اروپا شکل و شمایل کنونی بهش داد و اینو به عنوان حق انسانی شمرد که آقا مرز وجود نداره، واقعیت اون قوانین اینطوریه. از این دید بلند میشه. یعنی شما اگر به حامیای واقعی پناهنده پذیری تو جوامع اروپایی رجوع کنید، به مردمی که پشت این خط قرار دارن و هر از چنگاهی کثافتکاری های دولتشون به خاطر تلمبار شدن پناهنده ها و جوابهای ردی به خیابون‌ها میان و این حقوقو کلون کلون از دست اونا در میارن. نمونای زیادی داریم، نمونش خود هلند و جاهای دیگه که یهو چند سال پیش مثلا با یه قانون جدید 26 هزار تا پرونده مخدوم شده رو جواب گرفتن. اینا رو مردم میگیرن. به این معنا ما معتقدیم که این به اصطلاح این مسائل نمیتونه غیر از برخورد سیاسی به این معنا که درگیری تمام افراد پناهجو با تمامیت اسلام سیاسی و جمهوری اسلامی در منطقه بوده، به هر داستانی که باشه هیچ فرقی نمی کنه و باید اینها رو تو همین راستا متشکل کرد. حالا این یعنی چی؟ یعنی سازمانی لیاقت این استحکام و به اصطلاح این سازماندهی رو داره که اول همه با کلیات نظام جمهوری اسلامی اساساً مرزبندی مشترک داشته باشه و خواهان براندازی به دست مردم باشه. یعنی به نظر من اصل رادیکال موضوع تو همین نکته است. سازمانی میتونه اینا رو سازمان بده و دور خودشون جمع کنه که اول همه با خود جمهوری اسلامی مسئله داشته باشه، دوما به مردم جامعه اروپا متکی باشه، نه اینکه برای این نوع قوانین احترام خاصی مثل احترام مافوق یا احترام نمیدونم مدینه فاضله و از این جور چیزها داشته باشه. بحث سر اینه که پناهجویی که اینجا میاد متشکل بشه توی یکی از این سازمانها، باید اول همه بدونه که ببخشید این سازمان مدافع حقوق انسانی و جهان شمول اینها هست. این یعنی این که دست نیازشو به هیچ دولتی به ویژه دولت جایی که به اصطلاح پناهجو هست دراز نخواهد کرد. اگر هم برخورد اداری داره، یک برخورد کاملا قانون انسانیه نه قانون مدنی. ما بعضا شاهد بودیم تو مبارزاتمون، توی قوانین خیلی از کشورها هست بعضی از پناهجوها واقعا نمیتونن جواب پناهندگی بگیرن. این که دروغ نیست، مثلا طرف ضد نقیض گفته، اثر انگوش داشته و هزار تا از این چیزها. ولی وقتی که میریم تو مبارزه سیاسی قرار میگیریم، اونها رو قانع میکنیم که این انسان، این آدمی که الان اومده، در اصل اول حرکتش مخالف با کلیات جمهوری اسلامی بوده، این قانون شما رو بعضا نقض کرده، ولی این قانون شما هم قانون انسانی نیست و باید پسش بگیرید. و نمونه‌های مبارزاتی زیادی داشتیم، به خصوص تو خود دفتر دفاع از حقوق پناهندگی که توی ترکیه برای مثال تونستن قانونی مثل قانون خاک که یه قانون بردکشی بود و به خاطر حمایت از پناهنده‌ها بردارن. به این معنا من فکر میکنم سازمانی درست میتونه این پناهجوها رو سازمان بده، نه اینکه اونها غلط فکر میکنن یا اشتباهن یا نه، اونا دید طبقاتشون اینطوریه. اونا با این مثلا فرض کنید یه سازمان دفاع از حقوق پناهندگی که دارای تفکرات پروغربی باشه، خب اون با یه کچلوار کروات اتو کرده فکر میکنه باید جلوی مقامات دولتی رفت و ازشون خواهش کرد که آقا چیز کنید، این جواب این بیچاره بدبخت پناهجو رو بدید. در صورت که اینطوری نیست. این بابایی که الان اومده اینجا درخواست پناهندگی میده، قطعاً به صورت یک مبارزی تو جامعه خودش سربلند بوده و اونجا داشته مبارزه میکرده، هدفش کل نظام جمهوری اسلامی بوده، آدم ذلیلی نیست. الان به خاطر موقعیتی که براش پیش اومده دست و پاش بسته است و باید ازش حمایت سیاسی بشه، باید صاحب این حرکت بشه و سازمانی میتونه این کارو بکنه که دید طبقاتیش دقیقاً با منافع پناهجوها همخوانی داشته باشه و بره تو دل این مبارزه و پناهجوها بیان حول این پرچمشون جمع بشن و ذره کوتاه نیان. به نظر من تنها راه رسیدن به درخواست‌های صحیح پناهندگی، نه اینکه با زور و با به اصطلاح خشونت و با چیزایی که بعضن پیش میاد دوباره دهنشو ببنده اعتصاب کنه، اینا همش به خاطر این پیش میاد که از اول درست عمل نمیشه. اگر پناهنده‌ها از اول بتونن سازمان پیدا کنن توی یه نوع تفکری مثل دفتر دفاع از حقوق پناهندگی و این خطو پیش ببرن، اصلا کار به اون جا کشته نمیشه. قدرت پناهجو به قدری زیاده تو هر جامعه‌ای که میره، مطمئن باشید که اون جامعه تفکر چپش، انسان‌های اون جامعه پشتشن و دارای فرهنگ رادیکال و به اصطلاح مطمئن باشید افسار دولتاشون رو میکشن به موقع. به همین خاطر فقط چشمشون به تجمع زیاد پناهجوا و خواسته های رادیکال و انسانیشون هست. به این معنا من بازم اشاره میکنم به اینکه فقط سازمان، حزب، دسته یا هر چی که اسمشو میخواییم بذاریم میتونه این تشکل رو صاحب بشه که دیدش دید طبقاتی درست و رادیکال باشه و براش دولت‌های سرمایه‌داری که خودشون قوانین پناهندگی رو به یه منظور دیگه ای نوشتن و مردم از دستشون در آوردن و جمهوری اسلامی که این همه آدمو داره در به در میکنه به خاطر رفتارهای ناشایست اجتماعیش و قوانین کثیف ضد انسانیش فرقی بذاره.
سپاسگزار از مجید پستانچی، عضو کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری و از اعضای دبیرخانه دفتر دفاع از حقوق پناهنده. شنوندگان گرامی رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، بدین وسیله به پایان برنامه‌های امشب رسیدیم. فراموش نکنین که ما رو در جریان نکته نظراتتون بذارین. شما میتونین از طریق آدرس ایمیل های رادیو برای یک دنیای بهتر wup1917@mail.com و یا info@wupradio.com و همچنین ایمیل من و یا شماره تلفن من که در برنامه های مختلف رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی اعلام شده با ما ارتباط بگیرید. سپاسگزارم که تا این لحظه با ما بودید. روز و روزگار خوش.